بسم الله الرحمن الرحیم. ماهیت عیب محتویان ها جلد 6 مکاسب صفحه 270. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین. بحثمون در قبل گفتیم سه تا مبحث اصلی و اساسی وجود داره. اولیش ماهیت قرض و حقیقت قرض چیه، به چی محقق میشه قرض، گذشتیم ازش. دومیش وجوب قرض بود، این حکم وجوب یکی از احکامی بود که سه تا مسئله رو پیرامونش جلسه پیش تموم کردیم دیگه، آخرین بحثمون تموم شد. و این دیگه تیتر آخرمون هست در بحث قبل، الکلامو پی احکام قبل. سایر احکام قبل غیر از وجوب میخوایم بررسی کنیم، ببینیم چند تا حکم داره که مرحومشه 5 تا مسئله مطرح کرده، در زمین 5 تا مسئله سایر احکام قبل رو توضیح داده. یکیش بحث انتقال زمانه، زمان منتقل میشه به مشتری. یکیش بحث اینه که آیا تلف ثمر هم مثل تلف مبیع قبل از قبض. که بحث اینه که اگه بعضی از مبیع تلف شد چیکار بکنیم. سومین بحثمون بحث بعدی اینه که اون بحث معروفه که بیع مکیل و موزون جائز نیست قبل از قبض مگر به تولیه، اونو بررسی بکنیم مفصل. و بحث آخری هم که داریم راجع به اینه که اگه تعامی چیزی که خریداری کرده در یه شهری بیاد در یه شهر دیگه طلب کنه که وایه بهش تحویل بده، اینجا چه حکمی داره؟ آیا وایه مجبور الزام میشه به اینکه اونجا تحویل بده یا نه؟ این 5 تا مسئله رو تا این احکام قبل در ضمن این بحث الکلام فی احکام قبل مرحوم شیخ مطرح کردن. خب بریم سراغ مسئله اول، بحث زمانه. خب این جمله رو دیگه بارها شنیدیم دیگه، تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه. قبل از اینکه قبضی رخ بگیره ضمانت این مبیع به عهده بایعه. خب بعد از اینکه مشتری قبض کرد، حالا هر چی قبض رو معنا کردیم، قبض مشتری محقق شد، ضمان منتقل میشه دوباره به خود مشتری، ملک خودش، تلف بشه از جیب خودش رفته. این حکم اوله. بریم حالا هر دو تا طرف مسئله رو بررسی بکنیم، ثابتش بکنیم. چرا قبل از قبض به عهده بایعه زمانش؟ و این زمان چه نوع زمانیه؟ ما چند زمان داریم؟ دو تا زمان معروف داریم در فقه. یک زمان اصطلاحا بهش میگن زمان معاوضی، یک زمان هم در مقابل اینه بهش میگن زمان حقیقی، که حالا زمان ید اینجور تعابیر در موردش که کار میبرن. زمان معاوضی یعنی چی؟ یعنی عوضی که تو اون عقد ذکر شده برای این مبیع اون ضامنش شده. زمان معاوضی پس اون عوضه، کاری با قیمت بازار این حرفاش نداریم، کاری با مثلی بودن و قیمی بودن و مبیع دیگه نداریم. در مقابلش زمان حقیقی با اینا کار داریم، اگه مثلی باشه زمانش به مثله، اگه قیمی باشه زمانش به قیمته. حالا بریم اینجا دلیل چیه که تلف المبیع قبل قبضش به عهده بایعشه. اولا که اجماع داریم مرحوم شیخ فرمودن، ثانیا اصلا نیازی هم به اجماع نداریم، که همون نبویه خودش اصلا متن روایت نبویه مشهوره که کل مبیع ان تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. فقط این روایت رو میخوایم با هم یه بار مرور کنیم، معناش کنیم. کل مبیع ان تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. یعنی چی فهو من مال بایعه؟ این حالا سوال نحوی تر بش کنیم،
یعنی بعد از مال بایعه
منه شنو منیه؟ تبعیز. یعنی چی حالا معنا کنید با تبعیز؟ بعضی از اموال بایعه. این با تبعیز دیگه چی ممکنه به ذهنتون؟
از
اموال بایعه من مال بایعه.
از اموال بگیم چی میشه؟ این بعض میشه؟ این باید از اون اموال،
بعضی از اموال بایعه دیگه، همش که نیست.
از اونجا باید پرداخت
بشه،
از اونجا باید
بایعه باید تدارکش کنه، پرداختش بکنه،
از اونجا باید تدارکش
بشه. این من چی؟ معنی از که من چیه تو عربیات که خوندیم؟
نقایلت
افتاد عبایته که حالا بعضی هم من نشفیه بهش میگن، بعضی از سسش من نشفیه بهش گفته میشه. این احتمالش هم اینه، فهو و من مال بایعه یعنی تدارکش از اموال بایعه باید باشه. ابتدای غایت مجازی دیگه، شروع تدارکش مثلا از اموال بایع باید انجام بگیره. آره این نیاز به تقریر داره خلاف ظاهر ظرف. مرحوم شیخ هم فرمودن که به تبعیض، به بنا علی جعل من تبعیض، به تبعیض متمایلن که اینجوری معنا بکنیم که از جیب بایع رفته. آره. حالا که از مال بایع رفته، سوال با خوندن عقد بیع این مبیعه که منتقل شد به مشتری، حالا فقط قبضش نکرده مشتری، چطور این من مال بایعهی بعضی از اموال بایع هستش که از بین رفته و تلف شده؟ مگه میشه منتقل شد با بیع، با عقد منتقل شد رفت به ملک مشتری؟ پس چطور حضرت فرمودن یا این نقله که فهو من مال بایعهی بعضی از اموال بایع
زمانش؟
همون خلاف ظاهره رو پس شما بهش پایبندید که تدارکش شد از بایع. حالا من تبعیضیه فعلا خواستیم بگیریم، چطور بگیم این بعضی از اموال بایع بوده که تلف شده؟ من رو تبعیضیه بگیریم، معناش این میشه اگه مبیعی قبل از قبضش تلف شد، این بعضی از اموال بایع بوده که تلف شده. سوال میکنیم با عقد این مبیعی منتقل شده به مشتری، ملک مشتری شده، چطور حالا قبل از قبض اگه تلف شد بگیم از اموال بایع، بعضی از اموال بایع تلف شدن؟ اما جوابش این روی راهکاریه که در چند جای فقه استفاده میکنن برای اینکه این دو تعبیر رو درست بکنن، اونم ملکیت آنماییه. اگه یادتون باشه قبلا هم خیلی بحث مفصلی داشتیم که اگه تلف شد معامله منفسخ میشه، از بیر معامله اصلا چی؟ منفسخ میشه. معامله که منفسخ شد، مبی آنما برگرده به جیب بایع، آنمای قبل از قبض بعد تلف میشه، بهش میگن اوام مال بایع. اینم پس لازمش اینه که این ملکیت آنمایی رو بگیم. در مقابل این نظر از علامه هم هستش که قائل به زمان معاوضی شدن، در مقابل مثل شهید ثانی و اینا قائل به زمان حقیقی شدن و همون خلاف ظاهری که گفتیم ملتزم شدن که برکهو من مال بایعهی، همچون چیزی در تقدیر کن نگرفتن، ترکش تدارکش از مال بایع هستش، از مال بایع باید تدارک بشه اون مبیعه. حالا چجوری تدارک بشه؟ اگه قیمیه قیمتش، اگه مثلیه مثلش، پس معامله سر جاش میمونه. فقط بایع باید مثل یا قیمت مبیع رو بده به چی؟ به مشتری. مشتری هم همون ثمنی که تو عقد بوده باید بده به بایع. این هم یه احتماله که مرحوم شیخ همون نظر علامه رو میپذیرن. این مقدار متنشو بخونیم تا برسیم به بحث بعدی. الکلام فی احکام القرض و هی التي تلحقه بعد تحققه، و احکامی رو که بعد از تحقق میخواییم بررسی کنیم، بعد از تحقق قرض چه احکامی ملحق میشن به قرض. مسئلتون من احکام القرض انتقال الزمان ممن نقله الى القابض.
زمان معاوضی
چه
فقط همینه، یعنی مثلا مخانی تو نرم امسال قاتش چه استلادی داره، یعنی
همین معروف زمان معاوضی
یا زمان رو درک نه زمان رو
نه اون زمان رو درک باز مال اون تلفه، زمان رو عهده هم باز همون
زمان رو قصد، زمان رو مبیع رایت.
زمان رو مبیع بیشتر به زمان رو معاوضی میخوره، زمان ید به زمان حقیقی میخوره. من احکام القرض انتقال زمان، از احکام قرض اینه که زمان منتقل میشه. کی؟ من نقله. من نقله کیه؟ بایه که داره انتقال داده مبیع و مشتری دیگه. الال قابض، قابض کیه؟ مشتری. زمان از بایه منتقل میشه به مشتری. فقبله یکون مضمونا علیه به عوضه اجماعا مستفیضا بل محققا. قبل از قبض اون مبی مضمونا علیه هست به عوضه، دقت کنید، یکون مضمونا علیه به عوضه، زمان معاوضی مضمون به عوض یعنی زمان معاوضی. دلیلش چیه؟ اجماع مستفیضا. اجماع مستفیض یعنی چی آقای سلامی؟
اجماع منقولی که زیاد
نقصن، اگه یک نفر نقص کرده باشه اجماع منقول میشه، اجماع منقول به خبر واحد مثلا. اگه اجماع منقول رو افراد زیادی نقل کرده باشن میشه اجماع مستفیض. بل محققا یعنی چی؟
محصل
دیگه. آره این دیگه میشه اجماع محصل دیگه، اجماع منقول نیست. اجماع مستفیضا ترقی، بلکه اجماع محصل داریم. خودمونم که هرچی گشتیم فقها همینو گفتن. و یسمی زمان المعاوضه، بهش میگن زمان معاوضی یا زمان المعاوضه. دلیلش چیه؟ یدل علیه قبل الاجماع النبوی المشهور. قبل الاجماع یعنی چی؟ یه جایی شیخ میگه قبل الاجماع، یه جایی میگه بعد الاجماع.
ما
رجوعی
که اصلا روایت ما نرسیده
بخواستی قبل قبل الاجماع
بعد مثلا یه روایتی هست، یه سنتی هست، ولی روایت که باشه همین خودمون دسترسی داریم. قبل اینکه اجماع رو بخواهیم استعمال بکنیم خودمون
بله، تعبیر قبل الاجماع یعنی اجماع رو بذارید کنار، به درد نمیخوره. احتمالاً مجمعین هم مدرکشون همین ادله و روایاتی مثلا بودن که دست ما هست، به درد نمیخوره. قبل از اینکه سراغ اجماع بریم سراغ این مدرکشون میریم. بعد الاجماع یعنی اجماع یه دلیل مستقله، اینو بذارید کنار، بعداً ما ادله دیگه هم داریم. مرحوم شیخ میگه قبل الاجماع یعنی اجماع رو خیلی معتبر نمیدونه اونجا، حتی میگه بعد الاجماع یعنی اون اجماع رو معتبر میدونه. اینجا فرمود قبل الاجماع که میخونیم چند تا روایت داریم، یکیش همین نبویه. یدل علیه قبل الاجماع النبوی المشهور، کل نبی تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعه و ظاهره بناء علی جعل من للتبعیض. منو تبعیضیه بگیرید، ظاهرش میشه این که انه بعد تلف یسیر مالا للبایع، هر مبیعی که تلف شد مال بایع. ظاهرش اینه دیگه، میگه اول تلف شد بعد میگه فه، تفریق بر اون تلف شدنه، فه پس مال بایع. بعد از تلف میگه میشه مال بایع. خب سوال، چیزی که تلف شده از بین رفته دیگه مالیت نداره که بخواد مال بایع یا کسی دیگه ای باشه. لکن اطلاق المال علی طالب، چرا پس بهش میگن مال؟ یه معنی مجازی عرف این تسامح قبول میکنه. انما هو به اعتبار کونه مالا عند تلف، چون مالیت داشته حین تلف، میگه مال بایع. و به هذا الاعتبار یصح ان یبیع المصالح ان اذا اطلقه الغير، نه اینکه قیمتش رو برش مصالحه بکنی. یه بحثیه که اگه کسی اومد مثلا ماشین شما رو زد تلفش کرد، تصادف کرد به ماشین شما، تلف شد از بین رفت، بعد نمیخواد که خسارت بگیرید، یکی به دیگری مدیون بشه و قیمت گذاری مثلا اختلاف باشه و این حرفا، میگید بیاید با هم دیگه مصالحه کنیم. اون طرف میگید بیا با هم دیگه مصالحه کنیم، تو اینقدر بده من دیگه برای هر چی برداری نام هست میبخشم، تو هم اونجی راضی باش. مصالحه که میکنید با چی داره مصالحه میکنه؟ با اون چیزی که تلف شده، اون که مالیت نداره، اون که عوض نمیتونه در هیچ عقدی ولو عقد مصالحه قرار بگیره. گفتن که به این اعتبار و به هازل اعتبار یا سفاین یا قرار و المصالحان اذا اطلقه الغير. گفتن چرا میتونه؟ به اعتبار اینکه اون موقعی که این داشته تلفش میکرده در دست این بوده مالیت داشته، اون عوضه، در واقع اون هینه عوض قرار گرفته، این پولی که الان میده عوض اونه، نه اینکه قیمتش رو. که بعضیا خواستن بگن که آقا اینجور جاها چون مالیت نداره بریم بگیم که قیمتش به عهده اون طرف دیگه، قیمت واقعیش، قیمت واقعی ماشین رو در واقع داره مصالحه میکنه با این پولی که از اون میگیره. نه، نیاز نیست به این کار. حالا قیمتش همون که به اعتبار اینکه مالیت داشته میتونه عوض در عقد مصالحه قرار بگیره. که ما سر ره بهی در باب صلح از شرایع و تحریر، شرایع مالکی بود؟ نه، در تحریر علامه. و حین ازن فلا بد من ان یکون المراد بالنبوی، پس مراد این میشه که ان المبیع یکون تالفا من مال بایه. چطور میشه تلف شده باشه از مال بایه؟ یعنی بعضیه گرفتیم دیگه، و مرجع و هاگا الى انفساخ العقد قبیل التلف آن ما، نزدیک تلف، قبل از تلف، قبیل التلف، خیلی نه قبل از تلف، آن ما از انفساخ پیدا میکنه عقد و مبیع برمیگرده به مال بایه، لیکون تالف مالا للبایه. والحاصل جمع بندی این که ان ظاهر الروایه سیروره المبیعه، سیروره المبیعه مالا للبایه بعد التلف. ظاهر روایت این که بعد تلف مال بایه میشه، لکن لما لم یتعقل باله، معقول نیست چیزی که مالیت نداره مال بایه بشه، تعین ارادت و وقوع تلف الا مال بایه. و مرجعو الى ما ذکرهم فی التذکره و تبعه من تأخر عن، علامه گفته بعضی هم تبعیت کردن، من انه یتجدد انتقال الملک الى البایه قبل الهلاک، دوباره قبل منتقل شده از بایع به مشتری دیگه این نبیه، دوباره تجدید نقل ملکیت رخ میده، مجددا انتقال پیدا میکنه ملکیت از مشتری دوباره به بایع قبل از حلال به جزء لا یتجزأ من الزمان، یعنی هم آنمای چسبیده به تلف. این نظر اول بود که چی شد؟ زمان زمان معاوضی بود، تلفش به عهده بایع بود، یعنی چی؟ یعنی بایع باید این سمن رو برگردونه. زمان معاوضی گفتیم یعنی همون عوضی که در معامله مشخص شده رو باید برگردونه به مشتری، چون معامله منفسخ میشه. در مقابل رو به ما یقال طبعا للمسالک شهید ثانیه که فرموده ان ظاهر کان المبیع طالب قبل القبض من مال البایع یوهم خلاف هذا المعنا. ظاهر ربوی با این معنایی که علامه در تذکره گفته جور در نمیاد، خلاف این معنا رو میرسونه. چرا؟ چرا یوهم خلاف هذا المعنا ولعله، خودش دیگه نگفته چرا شهید، شیخ داره میگه لعله لدعوا ان ظاهر کونه من ماله، ظاهر این که گفته من مال بایع هست چیه؟ کونه تلفه من ماله، اینه که تلفش از بایع محسوب میشه. یعنی چی تلف از بایع محسوب میشه؟ به معنا کونه درکه هی علی، جبرانش، تدارکش بر بایه. فیوهم زمانه و بالمثل و القیمه، از این معنا رو میرسونه که اگه مثلی بود باید تدارکش کنه بالمثل، اگه قیمه بود تدارکش کنه بالقیمه.
کتاب شهید ثانی در کتاب شهید ثانی
دو تاش هم خوبن. شهید ثانی از اون علمایی که قلمش فتوا و آرایش خیلی تو کتاباش مختلف نیست، مثل علامه نیست که تو هر کتابش فتوایی داشته باشه، ولی چون مسالک و ظاهرا از قدیم یادمه مسالک متأخر نوشته تو ذهنمه، وقتی مسالک متأخر نوشته اون یعنی ارجحه، یعنی اگه اختلاف فتوایی هم پیدا شد این نظر اخیرش مهمه.
قوی‌تر
نمیشه گفت، ولی یه جاهایی هستش که لمحه یه مقدار مبهمه، نمیفهمیم ما روزه
خیلی مختصر مثلا لعصر خیلی بحث
اشتادی. خب تو مسالک هم یه جایی تو اون مسالک هم یه جایی همین جوریه، فقط یه دو تا دلیل للعصر اینا میگه و رد میشه میره، خیلی توضیح نمیده، ولی یه جایی روزه مبهمه. به مسالک که میری اونجا واضح‌تر توضیح داده، این چند بار پیش اومده دیدم با تجربه. آره میتونیم اونجایی که روزه مبهم بود کنارش مسالک رو نگاه کنیم، شاید با عبارت بهتر و واضح‌تری توضیح داده باشه، خیلی کمک می‌کنه به فهم روزه‌اش. و من مال و کرنا تا اینجا پس چی شد؟ گفتیم زمان زمان معاوضی، نه زمان عرضم حضور شما یدی و حقیقی. مرحوم شیخ این نکته رو اینجا تذکر میدن که حالا که زمان شد زمان معاوضی، این یه حکم شرعی زمان معاوضی، شرع حکم کرده که اینجا عقد منفسخ میشه، من مال بایعی میشه و از این حرفا. این دیگه یه حکمه، یه عرضم حضور شما حق نیستش که قابل اسقاط باشه، همون بحث معروف تفاوت بین حق و حکمه. اگه حکم شرعی شد دیگه قابل اثبات نیست، مشتری نمیتونه بگه من همین، اگه هم بگه من همین زمانه ها رو به گردنم هست رو ثابت کردم، این ثابت نمیشه زمان معاوضیش، چون حکم شرعیه. بله بقیه چیزا مثلا حد خیار پس و اینجور چیزا که حد هستن، اینا رو ممکنه بگیم ثابت میشه، ولی این دیگه میشه حکم شرعی، رضا قابل اثبات نیست، فرقش با حق اینه. و به ما ذکرنا چی تا اینجا گفتیم؟ اینو گفتیم که ان معنا الضمان هنا یرجع الى انفساخ العقد بالتلف، به واسطه تلف عقد منفسخ میشه. و تلف المبیع فی ملک البایع، تلف مبیع هم در ملک بایع رخ میده. مبیع کی تلف میشه؟ وقتی که آن ما قبلش ملک بایع شده بود. و یسمى ضمان المعاوضه، بهش هم میگیم ضمان معاوضه. لا ضمانه علیه مع تلفه من المشتری، نه اینکه بایع ضامن باشه خسارت و درک و تدارکش به عهده بایع باشه، در حالی که معتلفهی من المشتری، در حالی که مبی در ملک مشتری تلف شده، اینکه در ملک مشتری تلف شده بعد بایع ضامنش باشه. این کما میخواد بگه آقا یه همچین مثال هایی اما داریم ها که توی ملک یکی دیگه است تلف میشه اما ضمانش به عهده یکی دیگه است، از این جهت اشکال نداره، ولی توضیحی که دادیم و دلیلی که آوردیم اقتدایی نداره که منفسخ بشه. کما فی المغصوب و المستام، مستام میدونید چیه؟ توفیق قدرش استفاده کرده شهر دیگه بارها تو مکاسه. مستام وقتی میرید شما مثلا مغازه یه مبیع رو که میخواید خریداری کنید، قبل از اینکه عقد ببندید بررسیش میکنید ببینید سالمه چطوریه، میپسندید نمیپسندید، از دستتون میفته تلف میشه. در ملک کی هستش این مبیع؟ در ملک فروشنده. زمانش به عهده ای که اینجا، زمانش به عهده ای شما. تو مقصودم که اینا همینجوریه، ملک کسی دیگه است، زمانش به عهده کسی دیگه است. اینجوری نیستش این بحث ما، این جایی که تلف میشه قبل قبضهی در ملک مشتری باشه و زمانش وقتی بایه باشه که مثل مقصوب و مستان و غیره ما بشه. و یوسف ما زمانالیت، بهش بگن زمانالیت از باب این که علالیت ما اخذت حتی تو عدی زامن باشن. خلاصه از این ما ذکرنا یعلم که ان زمان فی ما نحن فی حکم شرعی، زمان ماضی حکم شرعیه، لا حق مالیون. خب چه نتیجه ای داره؟ چه فرقی میکنه حکم باشه یا حق؟ فلا یقبل الاسقاط، حالا که حکم شد دیگه اسقاط پذیر نیست. ولذا لو ابرأه المشتری من الزمان لم یسقط، اگه مشتری بگه جناب بای من تو رو بری کردم از زمان ها، این ثابت نمیشه، حکم شرعیه. کما نص علیه در تذکره و دروز تصریح کردن به این. یه نکته دیگه، بعضی ها گفتن وجه این که ثابت نمیشه یه چیز دیگه است. اگه مشتری بگه من زمان از تو بایه ثابت کردم، ثابت نمیشه، گفتن وجهش یه چیز دیگه است، نه اینکه این حکم شرعیه. چیه بچهش؟ گفتن این اسقاط مالم یجبه، هنوز زمان ماضی نیومده که بعد بخواد ثابت بشه، بعد از تلف مبی زمان میاد. ولیس الوجه فی ذلک انه اسقاط مالم یجب کما قد تخیل یتخیل، کما اینکه بعضیا همچین تخیلی کردن، معلوم شد میگن اون وجه اینجا نمیاد، اینجا همین از باب زمان ماضی چون حکم شرعی هستش اسقاط نمیشه. خب پس چند تا دلیل تا اینجا آوردیم برای این که قبل از قبض زمان به عهده بایعه؟ اجماع رو گفت فرمون شیخ، ولی خیلی دلیل محکمی نبود، فقط نبوی مشهور رو دلیل آوردیم. و یدل علی الحکم المذکور، این روایت هم به عنوان دلیلشه، دلیل دوم. و یدل علی الحکم المذکور ایزن روایت عقبت ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت اینجوریه، بخونیم بعد ببینیم چطور دلالت داره بر این که قبل از قبض به وقته بایه، زمان بر بایه. فی رجل اشترا متاعا من رجل و اوجبه، یه شخصی متاعی رو از شخصی میخره و اوجبه، بی رو هم لازمش میکنن، غیر انه ترک المتاع عنده ولم یقبضه، ولی هنوز قبض نکرده، میگه این مبی بمونه پیش ادنا برم از مثلا مغازه بغلی هم یه چیز دیگه بخرم بعد بیام ببرمش، که این کار رو انجام میدن دیگه. پس سرق المتاع، اتفاقا قبل از این که بیاد مشتری متاع رو برداره ببره، دزدی اون رو میبره، سرقت میشه. سوال میکنن از حضرت من مال من یکون، این متاعی که سرقت شده از مال کی محسوب میشه؟ آیا بگیم از مال بایعش رفته دوباره باید داد یه متاع دیگه بده به مشتری، یا بگیم از جیب خود مشتری رفته اگه میخواد باید پول بده یه متاع دیگه بخره؟ قال من صاحب المتاع، حضرت فرمودند از صاحب متاع، الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع و يخرجه من بيته، از مال اون بایع، صاحب متاع بایع، تا به اقباض مشتری یقبض المتاع، تا به اقباض مشتری در بیاره این متاع رو و خارجش کنه از بیت خودش، تا اون موقع در زمان بایع از مال مایع محسوب میشه. فاذا اخرجه من بيته، اگه از خونش آورد بیرون و تحویل مشتری داد، ولی مبتاع، مبتاع یعنی کی؟ یعنی مشتری، زامن لحقه، مشتری میشه زامنش، حتی یرد علیه ماله، تا اون مال و ثمنش رو به بایه بده، که دیگه هر کی صاحب ملک خودش میشه. خب این روایت چطوری دلالت داره بر این که از مال بایهشه؟ دیگه حضرت صریحا اونجا که سوال کرد مال من یکون، فرمودن من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته، دیگه از مال بایه محسوب میشه. پس چون روایت هم نصب بود در این که قبل از قبض دیگه، ولم یقبضه، مشتری قبضش نکرده بود، و اینجا گفتن که بایه ضامنه، پس پر واضح دلالت روایت بر مدعا. بعد مرحوم شیخ فرمودن و لعل روایت از هر دلالتن علی الانفساخ قبل التلف من النبوی، شاید دلالت این روایت بر انفساخ قبل از تلف بهتر باشه از دلالت اون نبوی که قبلا خوندیم. چرا بهتر باشه؟ خب تو اون احتمالات تو این روایت نمیدیم؟
اما جوابی که گفته،
خب اونجا مگه منتقل نشده بود؟ چند تا وجه گفتم برای اینکه این روایت دلالتش از هر باشه. مثلا یکی اون سوال راوی من مال من یکون، اون متاعی که طلب شده من مال من یکون، حضرت فرمودن من مال البایه. این ظهور قوی تری داره که در ملکیت بایه من مال من یکون، اون مبیعی که طلب شده ماله، نپرسیده که کی تدارکش بکنه، که میپرسید کی تدارکش بکنه با حرف شایدستانی بیشتر میساخت، ولی وقتی میگه من مال من یکون، اون مبیعی که طلب شده از مال کی محسوب میشه؟ من مال من یکون. این ظهور بیشتری داره که انفساخ قبل عقد رخ داده، اون که بایه شده و طلب شده، این ظهور بیشتری داره. حالا هم یه وجه کافی دیگه از همیشه. و کیفکان، به هر حال این زمان معاوضیه، اونم دلیلی که گفتیم هستش. بلا خلاف فی المسئله اعنی بطلان البی عند التلف لا من اصلهی، در این نزاع بودش که آیا منفسخ میشه یا نه، اما در یه چیزی هستش که هیچ نزاعی نیستش آقای سلامی، اونم اینه که اگه قائل بشیم که بعد از تلف معامله منفسخ میشه، نه اینکه از اصلش منفسخ بشه ها، از حین تلف، آنمای قبل از تلف گفتیم میره بره که بایه، از اون موقع از تلف به بعد دیگه معامله منفسخ میشه، در این خلافی نیسته. هیچ کس نگفته معامله از اصل، از بیخ منفسخ میشه و باطل میشه، نه
اصلا هم نه.
آفرین، سوال خوبیه مرحوم شیخ، هم اتفاقا تو خط بعدی بهش جواب میدن که اثرش در نما ظاهر میشه، اگه قبل از تلف و قبل از اینکه قرض بشه یه نمایی داشته باشه، مثلا گوسفندی باشه بچه بیاره، این نمایه برای کی محسوب میشه؟ شما اگه بگید که قبل از قبض آنن ما میره به جیب بایه، خب اون نمایه در زمانی بوده که ملک کی بوده؟ ملک مشتری بوده دیگه. فرض کنید گوسفندی بچه آورده، بعد گوسفنده مرده، گوسفندی که فروخته بودنش، بچه آورده، بعد مثلا 5 روز دیگه افتاده مرده، این گوسفنده بچه ملک کی حساب میشه؟ در ملک کی بوده؟ وقتی ملک مشتری بوده این گوسفند را آورده دیگه، قبل از تلف تازه میره ملک بایه میشه. ولی اگه بگید معامله از اول منفسخ میشه، این گوسفنده بچه در ملک بایه متولد، وقتی گوسفند در ملک بایه بوده بچه آورده، ملک او محسوب میشه. بعد چند تا مثال دیگه هم مرحوم شیخ میزنن که ملحق به این نمایه میشه، که بخونیم از این بعد مثالاشو.
اگه درک رو جبران
بکنم، مثلا معنای
آره.
معامله صحیحه، منتها ما نظر نکردیم که حکم شرعی صادر بکنیم که مشکل پیش نیاد، ما ببینیم مقتضای عدله چی هست. من مال بایه هی دیگه دیگه
نیست کارش کنیم، مال من یکون رو بخواییم مثلا با انفساخ آنن ما این چیزا، اصلا این این رو طلبه ها انگار مشتر گرفت، انفساخ آنن ما چیه سریع
یه چیزی اصلا برد هست.
ببین چون انتقال ملکیت و فسخ و این چیزا هم به اعتباری هن، یه هم به تکوینی خارجی که نیستن که میوه ذهن ما هستن. یعنی شارع وقتی میگه از مال بایه رفته، این چیزی که ساده و عرفی گفته از مال بایه رفته، حالا ما داریم توجیه فنیش میکنیم که چطور میشه از مال بایه رفته باشه با اینکه ملک مشتری بود. شارع اینو ما رو تعقد کرده، اعتبار کرده که آقا اینجور جاها این از مال بایه طلب شده، جیب بایه بوده که خالی شده، یعنی که توجیه فنیش یعنی اشکالی نداره یه مقدار از ذهن عرفان دور باشه، توجیهات فنی اینجوری هم چند باری مثال زدیم دیگه،
یعنی قضیه حقیقی نیست.
معنی حرفی مثلا نگاه کنید چقدر عرف راحت ازش استفاده میکنه، میگه زیدون فتدار، همون میفهمه چی گفته، این قشنگ میفهمه چی گفته، هیچ مشکلی هم ندارم با هم دیگه. اون میگه تحلیلش بکنیم معنای حرفی رو ایش داریم که قطعا به ذهن عرف نمیرسه،
وقتی اصل
هم اثر متفاوت داره، همون بحث آخوند و شیخ دیگه، اطلاق میشه بگیری یا نه از معنای حرفی، آخوند میگه میشه اطلاق، شیخ میگه نمیشه، دو میگه واجب مشروط نداری، آخوند میگه داری، این هم اثر داره، مثلا یه واجب مشروط در شریعت دیرابشو میزنه مثل شیخ. این تحلیل ها اشکال نداره متفاوت باشن، عرف نتونه متوجهشون بشه به فهمتشون این اشکالی نداره، تحلیل ها و توجیهات فنیه برای خودمونه، برای اینکه تحلیل یعنی که با قواعد و هم قواعدی که از خود شریعت به دست آوردی منتقلشون بکنیم، و در ما قاعدمون اینه کسی مالش طرف شد از ملک خودش رفته دیگه، چه بچه داره از ملک کسی دیگه رفته بشه، مثلا این اشکال نداره که با ذهن عرفی مقدار دور باشه، چون ما روایت رو که اینجوری معنا نکردیم، که معنای عرفیش میگه من مال بایه ای از یه بایه رفته، به همین سادگی عرفی هم میفهمن یعنی چی، یعنی بایه خسارت میده، بایه ضرر کرده، انبار بایه کم شده، ما توجیه و تخریج فنیش رو اصطلاحا میکنیم با این ملکیت آنمایی. خب و که تکان فلا خلاف فی المسئله، یعنی بطلانت به یه اندت طلب لامن اصلحی، این بطلانش لامن اصلحیه. چرا؟ لأن تقدیر مالیت البای قبل طلب مخالفون لأصالت بقاء العقد. این که بگیم مالیتش برای بایع بوده، جز اموال مایع شده و تلف شده، این مخالف اصالت و بقای عقد دیگه. عقد رو که یقین داریم منعقد شده، ملکیت منتقل شده به مشتری، اصل اینه که این باقی باشه دیگه.
خب تو مثلا
روایت هم این تحلیلشه، استثناءش اینه که از مال بایع رفته. حالا میفهمن یعنی چی این ظاهر روایت، اینه از مال بایع رفته. از مال بایع رفته یعنی چی؟
خب جا شاید نباید انقدر جنس بشیم که کلام هر دو حضرت فرمودن که این از جیب بایع رفته. خب
اینا که مثلا با قوادی که خودشون گفتن املاک مسلط
شدن که مثلا خب آره. ملکیت منتقل شده.
خب چیکار کنیم؟
پس باز داره میگه مالکش هم بایع از جیب این رفته.
آره چیکار کنیم؟
نباید دقت کنیم هم
خب چی کنم؟ بالاخره حالا یکی اگه دقت کرد بگیم متناقض صرف زدن، بگیم آدم های دقیق متوجه تناقض در کلام اینا میشن، نمیتونیم که این حرفا رو بزنیم.
نه اصلا آخه جای دقیق
حالا یکی دقت کرد ریز شد بگیم در نگاه اونا کسی کار اشتباهی کرد ریز شد دقت کرد، بگیم در نظر اون که دقت کرده اینا متناقض حرف زدن، میتونیم اینو بگیم
تناقض.
چرا دیگه بگیم اون هر کس ملک که خودش تلف شد از جیب خودش رفته، اینجا بگیم ملک دیگری از جیب بایع رفته. آها همین میخواد منظور مشخصه، بگیم منظور چیه؟ منظور چیه پس وقتی ملک اوه از جیب این رفته منظور چیه؟ خب ببینیم منظورش چی بوده حضرت برای آدمای جدید.
جبران باید بکنه دیگه، یاد این که
نه اتفاقا منظورش اتفاقا منظورش این نیست که جبران باید بکنه، وگرنه میشه همون قیمه همون حرف شهید ثانی که خلاف خودتون هم اولش گفتید خلاف ظاهر روایته.
نه من اتفاقا من
فهم گفتم تقدیر
داره.
آها فقط مال بایعی به نظرتون عرف از این میفهمه که فتدارکهو علل بایع، اگه بگید ظاهرش اینطوری نیست ولی به نظر میرسه واقعا هم خلاف ظاهره. فتدارکهو علل بایع جاهایی آخه گفتم درکهو علل بایع، این تعبیر رایجی بود در روایات ولی اینجا از این استفاده کردن یکونو من مال بایعی، به نظر فهم عرفی نیستش که فتدارکهو یا فتدارکهو علل بایع که بعد ما بگیم اگه مثلی بود مثلش رو باید بایه بده، اگه قیمی بود بایه باید قیمتش رو بده. فهم عرفی و استظهار دیگه، اگه شما استظهار کردید که این جمله من مال بایهی یعنی درکهو علل بایه، عرف اینو میفهمه ازش، چون فهمونی یعنی عرف باید بفهمه، عرف با همون نظر صادر خودش باید بفهمه، متوجه این بشه که این جمله که من مال بایهی مراد ازش اینه که درکهو علل بایه، بذار اگه مثلی بود داره باید مثلش بده، اگه قیمی بود داره باید قیمتش بده.
مثلا این بنده که عرض کردم جای دقت نداره و بطن که از اول استثار هم صادر
استظهار باید فهم عرفی باشه. میگیم استظهار ما دقت به خرج نمیدیم، هیچ وقت تو استظهاراتمون تو فهم کلام هیچ وقت نباید دقت عقلی به خرج داد، همون که عرف میفهمه مهمه. اما بعد که فهمید عرف یه معنایی و یه مفهومی رو که این از مال بایع رفته، حالا این قدم بعدی که تحلیلش کنیم با بقیه چطور رفتش کنیم با قواعد دیگه ای که عرف از کلام دیگه خود هم فهمیده چطور تطبیقش بدیم، اینا دیگه فهم کلام نیست دیگه، ظهور کلام نیست.
شیخ ثانی که مثلا میگه که منظور جبران و درکه یا درکه حالا این روایت دوم رو چطور مثلا درست میکنه؟
اینجا باید خلاف ظاهر متعکد بشه دیگه.
من مثلا به نظر خودش اونجا ظاهر خیلی قوی منظور درکه، منظور جبران، تو این من مال من
یکونش کار میکنه، بعد خلاف ظاهر مرتکب بشه دیگه، من مال من یکونه یعنی درکه هم من مال من یکون، اون کار که اونجا کرد اونجا میتونه بکنه میشه، اگه اون کار اونجا راحت باشه بتونه انجام بده چیزی نیست که اینجا نشه انجامش داد.
وقتی نظرش مطالب این ظاهر میشه بعد یه سیجی رو میبینه که ظاهر نیست، باید چیکار کنه بین این دوتا؟
نظر متمایل به ظاهر میشه، خب نظر باید منشأ داشته باشه دیگه، همینجوری دوست دارم به این متمایل بشم که نمیشه، گتره ای که نمیشه، باید بریم سراغ ادله بعد ببینیم نظرمون به چی متمایل میشه، اون نظری که برخواست از ادله باشه بله اون خوبه،
یعنی از اول شخصانه باید همه چیز رو میبین بعد متمایل رو
بودن. آره. مثلا هر چی پیش اومده اینا رو جمع کردن، حرفای دیگران رو دیدن، یعنی استظهارا شاید یه مقدار وجیه‌تر باشه نسبت به قبل‌تر، حرفای دیگه، کلام دیگه، برداشتای بقیه هم دیدن و یه فهمی از روایت به دست آوردن. فقیه بزرگی بوده. آره فقیه بزرگی بوده. بله. خب لعنه چرا حالا میگیم از اصلش تلف نمیشه؟ به لعنه تقریر مالیت البایه قبل از تلف مخالفون در سالت بقای لعن، اصلی که عقد باقی باشه. حالا ما و انما احتیج الیه، ما مجبوریم یه فصل رو درست کنیم لتصحیح ما فی النص، برای اینکه این جمله حضرت رو توجیهش کنیم که من الحب به کون طالب به مال بایه، بگیم من مال بایه بودن رو درستش کنیم، بعد بگیم عقل منفسخ میشه که من مال بایه میشه. و وقتی مجبوریم این جمله معروف هم داریم دیگه، از ضرورات تتقدر به قدرها، همون مقدار که این محظور رو برطرف بکنه مرتکب خلاف اصل میشیم. اینجا همینجوری فیورتکب یعنی خلاف است به قدر ضروره. اگه ما ملکیت آنما انفساخ آنما قبل از تلف رو قائل بشیم، کافیه برای اینکه اون توجیه بشه، جمله اون فهم عرفی رو توجیه بکنیم. نیازی نیستش بگیم از اصل باطل بشه، یه دلیل اضافه تر میخواد، نمونه زائده میخواد، نمونه بیشتری نیاز داره. لذا رفتیم سراغ ملکیت آنما. حالا ثمرش چیه؟ و یه ترتب علا ذالک کمون نمایه قبل طرف مشتری، نمایش برای مشتریه. بعد چند تا مثال دیگه هم شیخ بهش ملحق میکنه. ما مثلا نمایه گوسفنده رو مثال دادیم. و معناهو الرکاز الذی یجده العبد. خود دقت کنید، یه عبدی فروخته به زید، این عبد رو معاملش تموم شده اما هنوز زید قبض نکرده، گفته فردا میام میبرمش. اتفاقا این عبد رفتش که گنجی پیدا کرد، گنجی پیدا کرد، یا حالا وحب وحب منحو فقبلت، یه چهبهی بهش شد قبول کرد، روسیه لفو فقبلت، وصیت شد براش قبول کرد، بعدش هم فرده قبل اینکه مشتری بیاد ببردش افتاد مرد، تلف شده. آیا اون معامله از اصل فسخ میشه یا آنمای قبل از فسخ؟ آره، این نماعاتی که این عبد داشته ملک مشتری میشن دیگه، چون آنمای قبل از طرف برگشته به ملک بایه، ثمره اینجا ظاهر میشه. فی معناه الرکاز الذی یجده العبد ما وهب منه یا وهب منه فقبله او اوسی له به فقبله کما صرح به فی المبسوط و التذکره، اینا همه میشن ثمره این بحث. و صرح العلامه، یه چیز دیگه هم علامه تصریح کرده، سوال حالا این عبد که افتاد مرد تجهیز میخواد دیگه، قبل چند الان دونه این؟ آره پول میخواد، کفن میخواد، کجا؟
به
صحرا. آره این پول تجهیزش رو کی باید بپردازه، مشتری یا بایه؟ کی باید بپردازه به نظرتون؟
بایه.
مشتری. بخونیم ببینیم مرحوم شیخ علامه چی فرموده. صرح العلامه به ان معونت تجهیزه لو کان مملوکن علی البایه، اگه عبد بود معونش به عهده بایه. آقای سلامی آره برنده شد. مرحوم شیخ میگه که وهوه مبنیون علی ثبوت ملک تحقیقی قبل از طلب، لا مجرد تقدیر الملک الذي لا بد فيه من الاقتصار على الحكم الثابت المحوج الى ذلك التقدير. آره ما ملکیت آنانمایی رو فقط به غرض یه حکمی می‌خواستیم درستش کنیم. این ملکیت آنانمایی تو فقه میگن بقیه آثار رو نمیاره، فقط به غرض اون حکمی که ناچار بودیم ناگزیر بودیم تصحیحش بکنیم، اون حکم برش بار میشه که تلف از جیب بایه رفته باشه، ولی بقیه آثار مثل اینجا نمیاد، مگر این که کسی ادعا بکنه دون ما اداه من باقی آثار المقدر، باقی آثار بار نمیشن، مگر کسی الا ان یقال بان تلف من البایه یدل التزاما على الفسق الحقیقی. این جمله بودش که میگفت من مال بایه، این مدل مطابقش اینه که از جیب بایه رفته، یه مدل التزامی هم داره که بایه مالک شده و از جیبش رفته دیگه، با اون قرینه‌ای که مال هر کس از جیب خودش میره این مدل التزامی پیدا میشه، پس از جیب مالک اجر حقیقی شده بایه و از جیبش رفته. اگه این حرف رو بزنیم دیگه تجهیزش هم به عهده بایه میشه، چون مالک حقیقی شده بود دیگه، اینجوری میشه تصحیحش کرد. خب حالا بریم ثمرات بحث بود.
الان خود منظور نظرشون نگفتن اینجا
نه دیگه، چون کلام علامه است و این الا ان یقال هم جواب ندادن شاید متمایل به این باشن، خیلی درست نگفتن، ولی الا ان یقال هم دیگه جواب ندادن متمایل به همین شاید باشن.
بنده حالا این توجیه مخصوص شما فرمودید که این ملکیت عالم و اینها برای ما مثلا تو نظام فقه خودمون اینو درست بکنیم.
اون جایی که مدلول روایت برای به دلالت التزامی نباشه، اون فقط هم اثر رو تصحیح میکنه. ولی اگه مدلول روایت باشه، حالا چه مدلول مطابقی چه مدلول التزامی، که بهش پایبند میشیم. آره اینا کار اینجا تلف رو گفتیم. حالا یه چیزایی هستن آقای سلامی تلف نشده ولی یه عرفاً وصولش متعذره، مثلا سرقتش کردن دوزیدن بردن و بیرون. حالا شما که همه این موارد هم ملحق به چی هست؟ به تلف هست. چند تا مثال داره دیگه، اینا رو از خارج توضیح میدم اومد بخونیم. اگه دقت کنیم خودمون روایتی هم که خوندیم عقبت ابن خالد همین بود اصلا، پس سر قلمت ها توش سرقت به کار رفته بود، بعد ما احکام تلف رو برش بار کردیم، توضیح دادیم، منطبقش کردیم بر تلف. ثم انه یلحق بالتلف تعذر الوصول الیه عادتن، عادتن در نظر عرف وصول به عموی متعذر باشه، این تلفه، مثل سرقته علاوه چن لا یرجع عوده و علیه تهمت روایت عقبت المتقدمه. قال فی التذکره، علامه اینجوری فرموده، و وقوع الدره فی البحر قبل القبض، اون دره، اون گوهر، اون در رو قبل از اینکه قبض بکنه، خریدتش قبل از اینکه قبض بکنه میفته تو دریا، این که تلفه. و کذا انفلات و تیره و سیل المتوحش، فرار کردن پرنده، یه قرقی و فروخته قبل اینکه قبضش کنه پرواز کرده، یا سید وحشی، اینایی که مثلا فرض کنید آهوی وحشی، بز وحشی چیزی رو فروخته فرار کرد رفت، دیگه نمیشه بگیدش به این آسونیا دیگه، عرفن تعذر وصول پیدا میشه، اینم همونجوری در حال که تلف هست. ولو غرق البحر الارض المبیعته، یه دریای زمینی بود نزدیک ساحل، بعد اتفاقا جزرمت شد و اتفاقی افتاد، دریا اومد اون پوشاند این زمین رو، مغروقش کرد،
یخ
دیگه نمیشد ازش استفاده کنی. آره یخ های قطعی آب شد. آره اینجا هم در حکم تلف دیگه.
من پرسیدم از خودم
او وقع علیها صخور عظیمه من جبل او کساها رملون، این اتفاقا کنار کوه بود زمینه، یه ارزم حضور شما زلزله چیزی اومده کوه ریخته شده، زنگای بزرگ افتادن روی زمین دیگه قابل استفاده نیستش، شن و اینا اومده، طوفانی شده دیگه قابل استفاده نیست. فیه به مثابت تلف، سوال کرد علامه، فیه به مثابت تلف او گسود به خیار، بعد خودش فرموده که لشافیه وچهان ادواهم ثانی، ولو ابق العبد قبل القبض او ضاعف انتهاب الاسکر لم ينفسخ البيع، اگه فرار بکنه قبل دیگه فروختن فراری بشه قبل از اینکه قبض بشه، یا نه از ضاع گم بشه در انتهاب اسکر، گاهی لشکرکشی میکردن حمله میکردن قاطی میشدن، عبد خلاصه گم میشد دیگه پیداش نمیکردن، انتهاب اون غارتگری، ضاع یعنی گم شدن، اسکرن که اون لشکرهای سپاه جنگ و اینا که میشد،
یعنی اومدن به شهر رو اینم گم شد.
آره این عبد دیگه گم شده، هرچی میکردن پیداش نمیکنن. لم ينفسخ البيع، الان میگه اینجا دیگه بی چی منفسخ نمیشه، چرا؟ لبقاء المالیه و رجاء العود، خودش بالا یه قیدی زد شیخ گفت برابر چن لا یرجع عوده بود، مثل اینجا امید هستش که پیدا بشه دیگه، عبدها خب نمیتونستن از مخارج خودشون در بیان دیگه، اینا نیازمند بودن که یکی اینا رو خلاصه آره زبطه بگیره امورشون رو، میگردن پیدا میکنه آخر صاحبشون مثلا. البته اینا رو درش انقلاب داره شیخا، ولی خب فعلا علامه رو داریم میخونیم. چی؟
زنگم چه جبر اشت، یعنی حالتی که تحمیل میکنن به این بیچاره که نمیتونی خرج بده، عمر کارگری میکنه خرج شده.
به این آسانی هم نبوده اون زمان. کارو کارگری و اینجور چیزا که الان اینجوریه. و فت تذکره عیزن وقت گذشته. خواستم بخونم فهمش کنم. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی